الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، اللهم صل على محمد. خب بحث روایات انما یحلل الکلام و یحرم الکلام در بیانات هست امام بر اساس اونچه در کتاب بیع ایشون و تقریرات مرحوم قدیری اجمالا آمد، تقریرات مرحوم مقرر ایشون اومده بود تمام شد. باقی موند جملات و نکاتی که در تقریر مرحوم قدیری وجود داره، و با توجه به اینکه ایشون تقریر اجمالا محکمی از فرمایشات استادشون هست امام دارند اولا، ولی در پایان اشکالی رو در پاورقی تقریر به بیانات استادشون حضرت امام مرحوم قدیری دارن، لازم شد برای در واقع تکمیل مطلب ما این نکته آقای قدیری و اشکال ایشون رو بررسی کنیم. مرحوم قدیری در تقریرات بیعشون ابتدا اون مطلب اصلی و مهم امام را بیان میکنن که انصافا از این جهت تقریرشون تقریر خوبی است و از کردم تقریر ارزشمندی هم هست، نکته بسیار خوبی را ارائه میکنن. و اون نکته این است که خلاصه اگر کسی قبول بکنه که این روایات انما یحلل الکلام و یحرم الکلام در مقام اثبات اینن که معاتات بیع فاسده و تحلیل و تحریم متوقف بر کلام و بدون تنطق به لفظ حلیت و حرمتی شکل نمیگیره، خب فرض کنیم همه اینها را ما بپذیریم و قبول کنیم، کما این که قبول کنیم سند این روایت درسته، چون قبلا گفته شد که ما چند تا روایت داریم، اما روایتی که یحلل و یحرم رو تو امان ذکر کرده باشه روایت خالده، بقیه روایات یحرم دارن که مربوط بودن به باب مزارعه، یحلل و یحرم که دوتا با هم بیان روایت خالده که در باب بیع ما لیس عنده وارد شده که توضیح. خلاصه اگه کسی سند روایت رو هم قبول کنه و بپذیر دلالت روایت رو، آیا واقعا میشه یه چنین سیره قطعی بر صحت معاتات رو با این یه روایت ما خراب کنیم؟ یعنی شارع مقدس در مقام مقابله با یک سیره قطعیه یا عقلائیه میاد از یه دونه روایت استفاده میکنه؟ و این نکته بسیار بسیار خوبیست که در تقریر آقای قدیری خیلی روش کار شده و تعبیر بسیار بسیار خوبی داره. فقد ذکرنا سابقا ان مثل هذه المساله المتداوله بین العقلا، معاتات اصلا بیع متداول بین العقلا است، و ما قبلا به تبع امام ثابت کردیم که سیره عقلائیه از اول اخذ و اعطا بوده، استفاده از لفظ در سیره عقلائیه وجود نداره، حالا چه در باب وی، چه در باب اجاره، چه در باب بقیه معاملاتی که عنوان تجارت بر اینها صادقه که قبلا تو ادله بحث کردیم، اصلا سیره اخذ و اعطاست. اگر ما یک سیره عقلائیه متداوله قطعیه داریم که قوام سوق عقلا بالمعاملات المعاتاتیه است و عقلا در مجموعه معاتات معاملات عقلائیشون که تجارت نه فقط بی نه فقط اجاره دارن معاتاتی عمل میکنن و صیغه جاری نمیشه الا در بعضی از معاملات مهمه، که در این معاملات مهمه علاوه بر اجرای صیغه ثبت در دفتر هم انجام میشه، کما که الان وجود داره چنین صیغه ای، ولی اصل و قوام بازار عقلائیه ما به معاملات معاتاتی است. خیلی خوب، اگه این مسلم باشه نه فقط در بیع عرض کردم بعد شارع مقدس میخواد بیاد با جمله انما یحلل الکلام و یحرم الکلام انکار کنه صحت معاملات معاتاتیه. میشه واقعا چنین چیزی؟ بنابراین این مطلب مطلب بسیار بسیار دقیقیه که انصافا این نکته خلاصه در تقریر آقای قدیری خیلی روش کار خوبی صورت گرفته و قوی بیان شده و لذا در عبارات مرحوم مروج که من نشونتون دادم اکثر عبارات ایشون عیناً مأخوذ از کتاب البیع امامه و متاسفانه نمیگن از بیع امامه ولی مال امامه عبارت این عبارت این نکته قشنگ بیان نشده و احتمال قوی میدم که این بیان قوی امام مربوط به درس بیع نجف ایشون باشه. کسای قدیری تقریر فرمودن این جملات ارزشمند استادشون هست امام را. خب این نکته اول که نکته بسیار بسیار خوبیه. بعد نکته دوم اینه که تازه شارع بیاد با یه روایت، اونم مثل این روایتی که تازه کلی توش بحث هست، یه سیره قطعیه اقلائیه را به هم بزنه. این خیلی سخته. اگر شارع واقعا بخواد رد کنه از این سیره اقلائی، باید اعلان کنه، باید سیل ادله ای رو سرازیر کنه تا سیره به هم بخوره، مثل مسئله شرب خمر. اونم شارع با یه تدریجی و تدرجی و با سیر ادله متعدده تازه بخشی از سیره را به هم زد. همینطور سیره اقلائیه شرب خمر وجود داره متاسفانه، که اقلائه به ما هم اقلا نیستن اما وجود داره. لذا پس اولا این سیره سیره محوری سوق اقلاست، در غیر از ده هم وجود داره. ثانیاً شارع نمیتونه با یه بیان به این کوچیکی محدود با کلی ابهام سیره رو به هم بزنه. ثالثاً حالا اگرم فرض کردیم شارع خواسته این کارو بکنه، آیا بعد از این روایات که از نبی بزرگوار اسلام وارد شد یا از امام صادق علیه السلام وارد شد سوق مدینه به هم ریخت؟ یعنی ما واقعا الان داریم که سوق و بازار مدینه بعد از روایات انما یحلل الکلام و یحرم الکلام عوض شد و لذا مسیر شد مسیر انکار معاتات و استفاده از سیقه سیق معامله ای در بیع و اجاره و خرید و فروش و اینها اینطوری شد؟ واقعا خواهی که وجدانن اینطوری نیست. چنین اتفاقی هم در روال تاریخی چیز نیفتاده. بنابراین اگر خود این مسئله مسلم باشه، خود این مسئله قرینه قطعیه است برای این که مراد از انما یحلل الکلام و یحرم الکلام اینی نیست که آقایون گفتن که بخوان از او انکار صحت معاتات یا انکار لزوم معاتات کنن. ابدا اینطوری نیست. خب این انصافا نکته خوبی است، نکته ارزشمندی است و جا داشت ما هم تاکید کنیم و هم تشکر کنیم از مرحوم قدیری که در این تقریرشون خوب از این بیان استادشون حضرت امام استفاده کردن. ثانیاً اگر ما خلاصه قبول کنیم که به تعبیر ایشون بپذیریم که این جمله یه جمله در واقع کبروی است و ملقای از شارعه و به عنوان استفاده از طبیعت کلام میخواد محللیت و محرمیت را در همه جا با طبیعت کلام مرتبط کنه، حالا هر جا در سیقه خاص خودش، اگر اینو قبول کرده. خب که ما قبلا خوندیم امام ثابت کرد نه، این جمله معنای خاصی داره و اون معنای خاص به قرینه صدر مراد شارعه، بحثشو کار بده. اما حالا اگه تلزم کردیم و گفتیم این کلیت هست، سوال دوم اینه آیا این کلیت کلام خود شارع رو نمیگیره؟ اگر این کلیت کلام شارع رو بگیره، یک، و ما در ارتباط با معاتات کلماتی از شارع داریم که برای معاتات محللیت و محرمیت قائل، مثل مثلا عفو بالعقود که استفاده کردیم، مثل اهل الله البيت که استفاده کردیم، مثل الا ان تکون تجارتا عن تراض که ازش استفاده کردیم. پس اگر من قبول کردم که این جمله طبیعت کلام رو گرفته و شاره خواسته دیگه هر جاهلیت و حرمتی وجود داره باید برگرده به کلام، اینا قبول کنم و قبول کنم که این جمله خود کلام شارع را میگیره دو، و بپذیرم که در ارتباط با معاطات هم شارع کلماتی داره. اگه اینا رو من بپذیرم اون موقع کلیت این جمله درست هم که باشه معاطات خراب نمیکنه، بلکه خودش میشه از ادله صحت معاطات. اینم بیان خیلی خوبی است که انصافا از خلاصه ایشون خوب تقریر کردن بیان استادشون هست امام رو، که البته این تیکه رو ما خلاصه داشتیم تو بیعه امام و تو دیگر تقریرات امام، ولی به این در واقع ترتیب و قوت که قشنگ اولا و ثانیان اینطوری داشته باشه، این ثانیان ایشونه، بعد در بر این ثانیان متفرع کرده مرحوم قدیری این جمله مهم امام را، که اگر این جمله کلام شارع را بگیره و کلام شارع در همه جا محللیت و محرمیت بیاره، اون موقع اون اشکال شیخ که محقق خویی هم قبول کرد و مرحوم آقای مروج هم صحه گذاشت و خیلی از محشین مکاسب قبول کردن، دیگه وارد نمیاد، یعنی تخصیص اکثری دیگه پیش نمیاد. ما نمیخوایم بگیم ذهاب ثلثین مثلا، نمیخوایم بگیم تزکیه مثلا، نمیخوایم بگیم مثلا اسلام مثلا، اینا حلیت و حرمت و اینجور محلل های غیر لفظی، میخوایم بگیم نه، همه اون محلل ها و محرم های غیر لفظی هم اگر در فقه ما وجود داره نهایتا به کلام شارع برمیگرده، چون بالاخره قبول کردیم یحلل الکلام و یحرم الکلام، این کلام کلام شارعه. در تزکیه، در معتقد فعنف، در نمیدونم ذهاب ثلثین، بالاخره ما یه دلیل لفظی داریم بر اعتبار محللیت یا محرمیت این اسباب. پس باز مسئله برگشت به کلام شارع و ما با کلام شارع داریم کار میکنیم. اگر این طوری شد دیگه به تعبیر بسیار بسیار خوبه ایشون این مستلزم تخصیص اکثر نیست. حالا تیکه ای که من تمرکز میکنم سر تقریر آقای قدیری و تشکرم دارم از ایشون، این نعم ایشونه. ایشون قشنگ میگه، میگه نعم لو قلنا به عدم شمول روایه لکلام شارع یلزم از تخصیص، تخصیص پیش میاد. بله، ولی ما چون کلام شارع رو قائلیم و میگیم این شامل کلام خود شارع هم میشه، تخصیص یلزم پیش نمیاد. نکته سوم اینه که ایشون میفرماد البته اگر کسی گفت شامل کلام شارع نمیشه، ما مراد از این جمله رو بعدا میگیم براتون، که همون بحثایی است که ما انجام دادیم از دربه امام بود، که اگر بحث کلام شارع رو گذاشتیم کنار گفتیم این شامل کلام شارع نمیشه، نبین المراد، مراد این جمله رو تبیین میکنیم و نشون میدیم که یحلل الکلام و یحرم الکلام با طبیعت کلام کار نمیکنه، بلکه در روایت خالد هدف چیه، در روایت سیه حلوی هدف چیه، که بحثاشو تو روایت انجام دادی. تقریبا این خلاصه سه محور ارزشمند در کلام آقای قدیری هست. محور اول که این روایت نمیتواند این روایت سیره قطعی را به هم بزنه و نزده. محور دوم این که این روایت کلیتش درباره طبیعت کلام درستم که باشه شامل کلام خود شارع میشه و معاملات معاطاتیه رو میگیره، اصلا صحتشون رو درست میکنه. نکته سوم اینه که اگر هم کسی بگه شامل کلام شارع نمیشه، ما طوری باید این روایت معنا کنیم که توش تخصیص اکثر پیش نیاد و ما معناش میکنیم، میگیم با طبیعت کلام و کبرای ملقا کار نکرده که تخصیص توش بیاد، بلکه معنای خاصیست که با عنایت به صدر این معانی را میبینیم. این تقریبا سه محور مهم فرمایشات مرحوم قدیری است در تقریرات امام. دیگه حالا بقیه مطالبی که بیان فرمودن همون مطالبی است که در دی و خلاصه در تقریرات مرحوم طاهری خرم‌آبادی هم آمده. ولی این سه محور محور مهمه. ایشون مرحوم آقای قدیری بر اساس این تبیین مرتبی که کردن که انم میخوان یه اشکالی به استادشون هسته امام بگیرن. اشکال مهمه ایشون به هسته امام که البته نتیجه را تغییر نمیده ها، ولی اشکال رو میخوان وارد کنن. اشکالشون اینه که ما قبول نداریم که بتونه کلام شارع رو بگیره. امام میخواستن کلام شارع رو داخل کنن و مشکل تخصیص اکثر رو برطرف کنن و خود اینا رو بکنن از ادله صحت معتاد و البته مع تنزل ببرنش به سمت معنای خاص. من آقای قدیر میگن نه، ما معنای خاص رو قبول داریم از استادمون هست امام و میپذیریم اون فرمایش استادمون رو، حرفی نداریم، کما اینکه او جمله اصلی استادمون هست امام رو هم قبول داریم که این روایت نمیتونه بناء سوق مسلمین رو در معاملات معاطاتیه به هم بزنه. اما اون حرف وسط امام را، اون حرف میانی که من بگم این طبیعت کلام هم که باشه شامل کلام شارع میشه و چون شامل کلام شارع میشه خودش میشه از ادله صحت معاطات، ایشون میخواد به این جمله اشکال بگیره. حالا اشکال ایشون، حالا چون شب روز پایانی درسه و ما در آستانه ایام فاطمیه هستیم و در درس تفسیر و اصول هم قرار گذاشتیم یه چند جمله در ارتباط با ام ابیها سخن بگیم، اجازه بدید اشکال ایشون رو توی تقریرات ملاحظه بکنید تا ببینیم آیا اشکال ایشون به استادشون هست امام وارده یا وارد نیست. چون ما اختیار کردیم قول امام را و بر اساس قول امام فرمایشات شیخ را و فرمایشات محقق خویی را و مرحوم‌های مروج و محشفین مکاسب را در واقع جابجا کردیم، باید اشکال ایشون رو بخوانیم. امروز روز شهادت سردار عزیز ما، قهرمان ملی ما، حاج قاسم عزیز ما، رضوان خدا بر این مرد بزرگ باشد. ایام ایام شهادت ام ابیها و از فردا حوزه علمیه در سوگ فاطمیه دوم و جلسات انشاءالله تبلیغ و وعظ عزیزان است برای بزرگداشت یاد ام ابیها و تأثیب سیره قطعیه همه بزرگان ما که می نشستن و در جلسات روزه ام ابیها عشق می ریختن. سروران عزیز من، اساتید، فضلا، بزرگان، یک جمله من می خوام درباره این مدرسه فاطمی خدمت شما عرض کنم و شاید مدرسه حاج قاسم عزیز ما هم متأثر از این مدرسه بزرگ است. وجود مقدس امام عصر فرمودن فبنت رسول الله لی اسوتون حسنه، ما زهرای اطهر را اسوه علما، مراجع، انبیا، حتی امامان از انبیا نمی دانیم. درست است انسان ها در مراتب استکمالشون بعضی ها به درجه بزرگ علم، بعضی ها به درجه بزرگ اجتهاد و مرجعیت دینی مخصوصا در اصل غیبت، بعضی ها به درجه بزرگ نبوت، بعضی از انبیاء الهی به درجه بزرگ امامت میرسند، ولی زهرای عزیز ما که اون مراتب بالای امامت معنوی را دارا هستند. میدونید ام ابیها امامن، امام معنوی هستند، چون آیه شریفه فرمود و جعلنا منهم ائمه یهدون به امرنا لما صبروا و کانوا با آیاتنا یوقنون. زهرای اطهر ممتحنه ایست که امتحانات سخت رو مثل همه امامان از انبیاء الهی دادن و در همه این امتحانات صبر کردن. یا ممتحنه امتحنک الله الذي خلقك فوجدك لممتحنك صابرا لما صبروا. چقدر زیبا این زیارت ام ابیها منطبق با اون کبرای قرآنی است. امتحان، صبر درجه بالای امامت رو، امامت معنوی رو خواهد داد. بعد روایات زیادی داریم که زهرا پیغمبر به امیر المؤمنین فرمودن زهرا مثل ماست، مثل من و توه، تو همون مقامه، تو همون درجه است. زهرا درجهش از درجه انبیا بالاتره، از درجه امامان از انبیا گذشته بالاتره. زهرا مقامی داره که اون مقام امامت معنوی است بر ائمه خدا، حجت الله علینا، حجت بر همه ماست. زهرای اطهر مقامی داره که لولا علی لما کان لفاطمه تکف فمن آدم فمنتونه، از آدم به پایین هر خلیفه ای از خلفاء الهی را قیاس بکنید، مقام معنوی زهرای اطهر مقام عجیبی است. خب اما نبی بزرگوار اسلام، خلیفه بزرگوار او امیرالمؤمنین و امام عصر ما به کدوم بخش از کمالات زهرا نگاه کردند و فرمودند زهرا اسره منه، ابنت رسول الله، لی اسوتون حسنه؟ آیا اسره بودن فاطمه از جهت دختری فاطمه است برای نبی اکرم؟ آیا اسره بودن فاطمه از جهت همسری فاطمه است برای امیرالمؤمنین؟ آیا اسره بودن فاطمه از برای مادری زهرای اطهر است برای امام حسن و امام حسین؟ آیا اسره بودن فاطمه از جهت نماز شبهای عجیب زهرای اطهره؟ آیا اسره بودن فاطمه از جهت گریه های طولانی زهرای اطهره؟ آیا اسره بودن فاطمه به جهت بیت الاحزان زهراست یا نه؟ همه این کمالات در زهرا وجود داره، همه این کمالات در این حیث اسره بودن فاطمه زهرا مطرحه، ولی یک کمالی در فاطمه هست که این کمال کمالی است که شاید بشه گفت سر غیبت اهل بیت. اون کمال ضرورت تبیین مسئله مهم ولایت و ضرورت حرکت دادن تاریخ است برای رسیدن به بلوغی که بتواند از میوه حضور اهل بیت استفاده کنه. کار بزرگی کرده اون معویها. او درسته که مادر رسول خداست، او درسته که مادر رسول خداست، یعنی قایت خلقته، ولی کار مهمی که تو اون مقطع بزرگ تاریخ انجام داده، اون کار یه کار استثنایی است که از غیر فاطمه زهرا عمل نمی آمد. وقتی آمد احساس کرد امیرالمؤمنین خانه نشینه، احساس کرد امامش مظلومه، امامش تنهاست، باید حرکت کنه، تبیین کنه، منبر بره، خطابه بخونه، دادگاه تشکیل بده، تاریخ و محاکمه کنه، ام ایمن رو به دادگاه ببره، شاهد بیاره. این کار کار بزرگی است. تبیین و بازخوانی و نجات ماسوا از فتنه کار بزرگ ام معوی ها بوده. اینطور آدم به ذهنش میرسه که این نکته که فرزند بزرگوارش امام است روش انگشت گذاشته و فرموده او اسره منه، این اسره بودن ناظر به این حرکت عجیب، این مکتب فاطمی است که آدم وقتی نگاه میکنه میبینه زهرا در همه جاهات اسره است، اما وقتی ضرورت داره به فریاد امام زمانش برسه، نه مادره، نه همسره، نه دختره، بلکه سرداری است که میاد و همه چیز رو برای دفاع از ولی خدا خزینه میکنه. 4 تا بچه قد و نیم قد، یک محسن مظلوم سقط شده را تقدیم این مأموریت بزرگ میکنه فاطمه زهرا. این است که امروز ما وقتی نگاه میکنیم به تاریخ می‌بینیم که مسئله امعبیها مسئله بزرگی است. خدا رحمت کنه علامه امینی را. از مدینه که برگشت گفتن چه خبر بود؟ علامه گفت چه خبر بود؟ هنوز صدای ناله زهرا به این در و دیوار به گوش می‌رسید. این ناله، ناله مظلومیت امامت و ولایت، این ناله ناله است که اگر زهرا سر نمی‌داد تاریخ نجات پیدا نمی‌کرد. به نظر بنده مکتب فاطمی و چنین مکتبی است. به نظر بنده سردار بزرگ ما حاج قاسم عزیز ما که می‌فرمودن تو بوبیان صدای مادر فاطمه را می‌شنید. توی فاو در اون شرایط عجیب در اروند قواسای ما صدای زهرا می‌شنید. توی کردستان توی اون شرایط سخت خدا حفظ کنه سید حسن رو بچه های حزب الله همین رو میگفتن. ندایی دارد فاطمه، این ندا تاریخ رو تکان داده، هنوز هم به گوش ارباب دل میرسه. عزیزان من حاج قاسم قهرمان چنین نگاهی است و فرزند بزرگ رشید این مدرسه فاطمی ماست. عزیزان من رضا جا داره انصافا آدم در این شرایط از این نکته و مأموریت بزرگ فاطمه زهرا در تاریخ انشاءالله یاد کنه و از سردار بزرگ دلها و عزیز ما و قهرمان ملی همه ارادتمندان ولایت، عاشقان ولایت بهره ببره. یادم نمیره اون جوان فلسطینی در محضر آقا بودیم، عشق میریخت، میگفت من جوان سنی فلسطینیم آقا، ولی شما امام منی. ما وقتی حاج قاسم رو شناختیم، وقتی شما رو شناختیم، وقتی امام رو شناختیم، وقتی با مکتب فاطمی آشنا شدیم، عشق به ولایت و راه نجات در ولایت رو الان داریم تجربه میکنیم. برادران من، خواهران من، عزیزان من، اساتید بزرگوار، امروز هم ولایت مظلومه. امروز هم ولی خدا نیاز به کمک داره و باشد که انشاءالله جلسات نورانی فاطمی ما کمک بکنه به نجات تاریخ معاصر ما با انشاءالله تبیین و تاریخ خانی که باید از دوره انقلاب، دوره دفاع مقدس، دوره دفاع از حرم و کم آوردن خیلی ها در فضای فتنه انشاءالله بازخوانی بشه، گفته بشه و این یک مأموریت بزرگ است. صلی الله علیک یا مولاتی یا فاطمه الزهرا. پروردگارا تو را به عظمت ام ابیها همه ارادتمندانش و خواست این سردار عزیز و قهرمان ملی ما را از صائمش مشمول عنایات خاصه ام ابیها بفرما. پروردگارا امام بزرگوار، شهدای دفاع از وطن، دفاع از حرم، شهدای انقلاب اسلامی در سراسر عالم رو مشمول کرم بزرگ ام ابیها بگردان. پروردگارا سایه همه خدمتگزاران حقیقی به مکتب فاطمی را، خاصه رهبر فرزانه ما را تا ظهور امام زمان بر سر ما مستدام بدار. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.